اصول فقه استاد فرهانی 19 تیر ماه 1400 استاد فرهانی
سلام عرض سلام عرض بشه. من یک بار دیگه هم خلاصه میگم این مطلب رو که هم ضبط بشه برای شما. آقای خیرآبادی سوالی رو طرح کردن، سوال جلسه قبل رو، آخرین سوال جلسه قبل رو تکرار کردن که میشه گفت همه احکام عقل در موردشون اگر حکم شرعی بیاد مولویه، چون لعله که شارع به منات دیگری، من خلاصش دارم که خواهی زبون دیگه داره میگه. بنده بحثرش ایشون عرض کردم که چند تا نکته از اینجا باید یکی یکی جلو بره. نکته اول مجزا من میگم گفتم این انشاءالله باید تحقیقش کنیم تو عقل، اما این شابلون اولیش اینه. نکته اول این که این مطلب جوابش برمیگرده به تحقیق سقراهای حکم عقل. یعنی اگر ما تو سقرای حکم عقل برسیم به سقرایی که عقل بگه من 360 درجه شو گفتم، چیزی نیست دیگه غیر از این جنبه ای که من گفتم. اینجا طبعا را دیگه شعاره اگر حرفی هم بزنش بشاره. حالا آیا این مطلب سقرا داره؟ گفتم بله، اما همش نظریه، هیچ کمش بدیهی نیست. حرفایی که داریم میزنیم بل بنا در تحقیقیه که باید بشه. گفتم مثلا از باب نمونه، از باب مثال، یکی از موارد حکم عقل که میشه مصداقی باشه چیه؟ تقریر حسنقو به قرائت آقای مظفر و آقای اصفهانی، یا بگم به تعبیر دقیق‌تر به تقریر آقای مظفر از آقای اصفهانی رضوان الله علیهما و علیهم اجمعین. چه او میگه بابا من چیزی که تو علت تامه ها، یادتونه تثلیث میگه علت تامه اختزا لا اختزا، گفت اونی که من تو علت تامه ها میرسم این همه چیزشه، همه چیز عدل اینه. که آقای مظفر دو تا مثال هم براش میزد، میگفت عدل و ظلم و علم و جهل، دیگه مثال دیگه ای هم براش نمیزد. خب اگر جایی کسی در سقرای حکم عقل به چنین حکمی برسه، میگه چیزی نیست که شارع بخواد از اون من جهت اخرای غیر من بیاد، اخرای وجود نداره. حالا چرا میگم اگر؟ چون ممکنه کسی بگه آقا اصلا من حسن و خوب رو این سبیل رو پیمایش نمی کنم درش، یا در حسن و خوب این سبیل رو پیمایش می کنم اما به علت تامه نمی رسم. هزار تا سوالی فروضی هست، باید این سد الابواب بشه تا ما به این برسیم. این تا اینجا نکته اول تمام. نکته دوم، این نکته خیلی مهمه. حالا میشه مثال دیگه ای هم برای پیدا کرد تو نظام اصولی متعارف؟ بله، تو نظام اصولی، یعنی نظامی که الان با آقای خیرآبادی هم گفتم، یعنی اگر ما واکاوی کنیم به سبک شیخ میگیم انگار اخباری هم همینه میگفتن، انگار ما هم همینو داریم میگیم، این جزء متیقناته. لذا گفتم اصطلاح دورم به کار نبرید. چی؟ مثل حجیت ظهور. میگه حجیت ظهورم اینطوریه، تقریرش کنیم. آقا یا شاره همان اتبع دیدن العقلاء فی التفهیم و التفهم، خب ثابتر نیست. یا نه اخترع طریقتا و دیدن و منهجا. خب اگر اخترع طریقتا و دیدن و منهجا، حالا خود اون دیدن و منهج چجور باید بگه برا خلق الله که بعد بگه خلق الله بیاد از این دیدن من در محکمه من تبعیت کنی؟ قطعا باید اول با زبان متعارف و عقلا یه بار بگتش، خلق الله بفهمن این دیدن شارعه، بعد شارع بگه احالا به بعد تو محکمه من هاکزا نسلک السبیل. خب همون که باید با دیدن عقلا بگه، یعنی آخرش اتبع طریقتا عقلا را. پس بالجمله شارع نمیتواند بگه من هیچ جایی از طریق عقلا را قبول ندارم. شارع به نحو موجبه سلب کلیش امکان نداره. شارع به نوع موجب جزئی باید اول بپذیرتش، بعد که به زبون عقلا طریقه خاصش رو در محکمه خودش، که این طریقه خود عقلا هم هست. آقا الان اهل علم طب میان یه زبان اصطلاحی برای خودشون اختراع میکنن، اهل علم منطق، اهل علم معقول، اهل علم فقه، لکن برای این که همون طریقه خاصه زبانی و اصطلاحی خودشون رو بیان بگن، اول با زبون متعارف و عقلا حرف میزنن. پس حجیت ظهور بالجملش لن یمکن الفرار منه، یعنی همین فل جملهش یعنی سلب کلیش امکان نداره، یعنی شارع هم الا و لابد در این محکمه است. این چنین احکامی رو ممکنه عقل داشته باشه که دیگه راه دیگری باشد که یمکن شارع از اون طریق آمده رو مسدود کنه برای ما. خب اینم یه نکته بود. بعد یه نکته دیگه یه خدمت شما عرض کردم. خب تا اینجا برای اون سقرا علال کلیشو گفتیم، دو تا مصداق هم برایش فل جمله توضیح دادیم علامت جمعی المثالی. خب بعد آمدیم جلوتر، چی گفتم آقای خیرآبادی؟ ما سر زبونم پرید. بسم الله الرحمن الرحیم.
آقا جان
سیادت
اینجا الان به نظر موجبه جزئیه شاره به همان مناطی که با قضا ظهور را حجت می‌دانند، به همان منات ظهور را حجت می‌دانند.
بله بله جملتون درسته دقیقه.
ما وجهی برای حجیت این بخش به اندازه موجب جزئی باقی نمی‌ماند که من اوقرا نفهمیده باشم
و شاره بخواد طریق دیگری برود. آره خواستیم همین رو بگیم، درست شد. حالا که اینو گفتید من یه جمله دیگه بگم قبل این نکته جدیدیه. یه جمله انشاءالله در نظامات میرزا و امام و اینها میخونید یه تعبیری رو، یه شبه تعبیر اینطوری، حجیت های فوق الشارع، شارع هم تحت اینا تعریف میشه، مثلا نمیشه غیر از این باشه.
بعضی اینو تحت عنوان فناقات و قرار میارن
که بعدن من محمولی گفتمش، حکمی گفتمش، موضوعیش میبرم تو بناء عقلا، چون خود کلمه را عقلا تقریبا مختلفی داره. اما این که یه حجیتایی داریم که این چه نه جهت محمولی زیق کنیم مسئله را، یه چنین حجیتایی داریم، یه چنین محمولایی داریم، حالا هر طریقی شما بخوای بهش برسید، من دعوا ندارم با کدوم طریق، اما نمیشه غیر از این. دقت فرمودید؟ حالا یه نکته دیگه ای که گفتم، گفتم حالا از همینجا میخوام وارد نکته بعدی بشیم. ما کلمه ارشادی که میگیم و حکم ارشادی که میگیم معمولا یحمل على سبیل التواتر در علم ارشادی در حالی که اگر کسی مراتب حکم رو دقیق در یاد بگیره میبینه ارشادی هم لا یقال على سبیل التواتر. مثلا ما خودش یه نکته خیلی مهمی خیلی ثمر داره این بعدن تو نظاماتمون، من هر کدوم اینا رو که میگم باید یه 5 جلسه آثارشو تو علم اصول براتون بگم، هر کدوم از این کلماتی که داشتم، مثلا جلسه پیش گفتم مراتب رو بعد رفتیم آثار مختلف آوردیم براش که انگار نمیشه تخلف کرد به این راحتی از این. مثلا یکی از مثالای مهمش که جلسه پیش من تا آقا عطیه او رو گفت گفتم یه لحظه به ایستید مال این آقا، اگر ما عطیه او داشته باشیم از شعاره بگیم ارشادیه، چه نوع ارشادیه؟ این ارشادیه به امعان نظر در مراتب حکم، چون اطاعت حکم عقل وادی امتثاله و قد ثبت فی محله که وادی امتثال یا حاکم بیشتر نداره، شارع نمیتواند در وادی امتثال دخالت کنه، اصلا قابلیت المحل اجازه ورود شارع را نمیده، به تحقیق الذی قد ثبت فی محله در مورد وادی امتثال. یکی از مبادی تحذیری مسئله حق و طاعن فهم وادی امتثاله که باید بفهمیم بذاریم کنار،
ولو
به نحو قضیه شخصیه.
مثلا اینجا که اشاره هم اکرم العلماء و اینا هم بعد آقا اکرم العلماء به ما دیگه پولش بده بیارش کنه اطعامش کنه،
بعدن میگیم میگیم اینا هیچ کدومش مال وادی امتثال نیست. بله 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 بله.
بله آقا خود در خارج اکرام رو
میدونم 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 اونا سوال از کیفیات طاعته نه سوال از اطاعت. بعدا تحقیقش میکنیم. مثالشو من براتون میزنم. فقط من این نکات رو تموم بشه الان مثال. فقط یه یادداشت کنید فراموش نشه که من الان این رو عرض میکنم. خب خودش یه وادیه دوباره. خب اول اون مسلمش رو درست کنیم. بعد تحقیق کنیم. اما قد ثبت فی محله که شارع مقدس عددا حق ورود به وادی اتصال را نداره و حاکم وادی اتصال فقط عقله. لذاعتی او ارشادیه. این ارشادیه نمیتونه دخالت کنه. اما حالا فرض کنید ما اومدیم در مورد عقل حکم عقل به عدل به حسن عدل و همون سبک آقای مظفر علی الله مقامه علت تامه و پذیرش این که دیگه اینجا حکم شارع ارشادیه اینجا ارشادیه یعنی لغوه یعنی تحصیل حاصله یعنی عقل فهمید درست شد؟ خب اینجا هم یه نوع ارشادیه اما این ارشاد ارشادی که تو سلسله جعل حکمه تو بالا دست حکمه نه تو پایین دست یعنی اطاعت این فی محل بیان شارعه یعنی مکان قابلیت بیان شرعی داره لکن حیث و کانه که یدرکه العقل دیگه حصلت النتیجه شارع لغوه بگه این تحصیل حاصل و لغویت با قابلیت المحل جمع میشه مجامعه غیر از ارشادی اطاعته بعد این دوباره آثار داره آثار فقهی داره یعنی بحث یه بحث صرفا علمی نیست یه بحثیه که قشنگ ما توی شعبه محصوره و غیر محصوره و بعدا حتی تو نظام امام تو احکام سلطانی هم خواهد ازش ثمره بگیریم خواهد بگم خیلی پر ثمره تفکیک اینها اینم که عرض کردم محضر شما خب حالا میخوام یه نکته دیگه ای بگم تو همین فضا با سازمان جلوتر ببریم یکی خودش یکی از فرقای ارشادی ها رو باز معلوم میکنه هم فرق این دو تا رو معلوم میکنه هم به یه معنا میخوام درگردم سراغ دغدغه حضرت عالی آقا یعنی شارع هیچ راهی نداره اعدلو مولوی بگه والله زوره یعنی ما الان اعدلو رو ارشادی کردیم در شارع رو بستیم درسته؟ خب حالا اینجا بنا بر کل حرفا میخوایم بریم یعنی قبول داریم که اعدلو رو عقل همه ملاکش رو فهمید لذا چیزی نمونده که شارع بخواد از اون جنبه بیاد و مولوی کنه بیانشو درست شد؟ وادی جعلم همه اینا رو درست میخوایم روی چیز دیگه ای تمرکز کنیم آقای مجیدی اینی که دارم میگم سرخط یه دعوای مفصلیه که تو مثل اصولی که سرکلش پیدا میشه خیلی نکته مهمیه باز انشاءالله نریم توش بقید همینجاشو من نگرم اما اناعت کنیم ما اصلا ادبیات گذشتمون همه ادبیات که تا حالا داشتیم میکردیم همش تو فضایی بود که ما داشتیم همه احکام رو با مصالح و مفاسد متعلق تحلیل میکردیم اینطوری بود دیگه لذا گفتیم که ببین الان سوالمون چی بود گفتیم نکنه در عدل چیزی هم باشه که عقل درک یا ای ادبیات مثل از مفسده خود عدله درسته؟ داشتی بایسته ما گفتیم نه چون عقل گفته هیچی دیگه نیست پس شارع هم راهش بسته است ببین این مدل طریقیتیه به این معناه قبول داریم دیگه دعوا نداریم دیگه خب حالا اینو بذاریم کنار میخوام بیام روی جنبه دیگه اگر کسی اصلا تمرکز رو واقع نکرد یعنی رو معدل عدل بذارید از زمخت بودن خارجش کنم که سریع نپرونیمش بره تو تصویر زبان واسط و میانی خود گفتیم تو فعلیت ما نگاهمون به مخاطبه نگاهمون به مکلفه که من مثاله هم که زدم مسلم فقه و اصولمونه یعنی مثاله که جلسه پیش زدم جدا مجمعون علیها یعنی این قبحایی که به وجود میاد قبحا خورفتی واقع نداره آقا واقع مصلحت داره لکن وقتی مکلف عجزه تکلیف فعلیت میفته وقتی مکلف مثلا جهله تکلیف از تنجز یا فعلیت بخاطر یادتونه دیگه اصلا تفکیک تنجز فعلیت بخاطر مشکل سالمی تصمیم بود بلا پایین دست داریم نگاه قبح خطاب جاهل و عاجز و ناسی و قافل و خب پس ما در یه جایی از حکم نگاهمون به مصلحت و مفسده واقع نیست نگاهمون به کیه؟ به آدم هاست این تا اینجا واضحه دیگه که همین جا بود که شما دستگوهاش سر نقطه اساسیش که گفتم انشاءالله مراتب تحقیقش باید بکنیم که آقا کل خطاب مراتب داره یا او اصلا نمیدونستیم چی بگیم. بگیم کل حکم مراتب داره نه کل خطاب. چی بگی؟ چی یه چیز باید براش بتراشیم، مثلا یه واژه‌ای بتراشیم. ما سمعنا با نازل شیء اونجا، ما فکر می‌کنیم هر خطابی که دستمون میرسه باید ستون مراتب حکم بشه، طی بشه که این خطاب به دست ما. که شما دیروز گفتم ان شاءالله سیاتی، نه، این جاها جاهای ابهام کلام اصولیه، اما واضحه که منظور این نیست. چرا واضحه؟ به خاطر مثالای مسلمی که اصولیین میزنن. یعنی همه اصولیین فرض کردن اقیم الصلاة خطاب تشریعیه، خطاب در مقام اصل حکمه، خطاب انشائیه. وقتی کسی میگه آقا یه عده خطابا خطاب انشائیه، یه سری خطابا خطاب فعلیه، پس معلومه تو ذهنش این نیست که هر خطابی باید مراتب حکم، ولو مهمه بعض عباراتش هم اینه، باید جمع کنیم، باید ببینیم این کار. یه سوالی دوباره باید تحقیقش کنیم، چون راست میگید هم ایه طرف انگار مهم این بوده که کل خطابن یحتاج الی مراتب اربعه، یا حالا هر مراتب مرتبتین فهم، اما بالاخره هر خطاب اول میبینیم. اینا گفتن بعضی خطاب مال انشاء هم، بعضی مال فعلیت هم، بعضی گفتن مال درجات دانیه فعلیت هم، بعضی مال تنجز هم. این ادبیات جزه میگن قبع خطاب جاهل مال تنجزه، قبع خطاب عاجز که تو زد و ترتب میخونیم مال فعلیته، قدرت مال فعلی، قدرت شرط فعلیته، علم شرط تنجزه. این ادبیات نشون میده که انگار نمیخوان بگن هر خطابی باید همه اینا رو داشته باشه، هر چیزی یه جایی داره. خب این سوال همینجا تولید شد که بعدا تحقیقش باید بکنیم انشاءالله. اینو بذاریم حالا برگردیم. پس فعل جمله حرفای من چیه؟ انگار شارع علاوه بر نگاه به مصالح و مفاسد تو سیستم حکم گوییش، تو سیستم تقنینش، تو سیستم تشریع به معنای تقنین، نه تشریع به معنای خطاب انشایی، ها، تو سیستم شارعیتش علاوه بر نگاه به مصالح و مفاسد نگاه به چیزای دیگه ای هم داره. او چیزای دیگه ای که یک شف و سطر انها عباراتی مثل قبح عقاب بلابیان، قبح تکلیف جاهل، قبح تکلیف عاجز، اینا قبحایی که در شارع میبنده. پس شارع باید اینا رو لاحظ کنه، لاحظه ها، و مثلا بگیم چی؟ بگیم ذهب فریقا و مسلکن، که اینا پیش نیاد توش. پس شارع باید اینا رو ببینه. اینا بخوایم جامع براشون بگیریم چی میگیم بهشون؟ میگیم چیزایی که ناظره به مکلفه، یعنی حیث انسانی تو قصه دخیل شد.
یعنی در واقع قابلیت قابلی که بتواند فاعلیت فاعل
بپذیره اون فاعلیت رو. بله، که بعضی از روایات ما هم فی الجمله اشاره به چنین رؤیت المصالح و المفاسدی داره، مثل امر نهی عن کلم الناس علی قدر عقوله. خب چه کار کنیم؟ مثل اون روایات علل الشرایعی که گفت با صلات دو رکعت بود، ما مجبور شدیم تکثیرش کنیم. ببین اینا، این مجموعه، این چنین خطابایی که در شرع انور آمده بشه، خیلی از آیات قرآن، اینا نشون میده که ضعف المکلفین سبب شد، یا محدودیت های تنایه مکلفین سبب شد یه اتفاقاتی در شرع بیفته. این یعنی چی؟ کانورتش کنیم، تبدیلش کنیم به مفهوم اصولیش، یعنی شارع لاحظه یه سری مصالح مفاسد و تنایه مکلفی غیر از خود مصالح و مفاسده خود متعلق الحکم. من خیلی نرمش کردم که نریم تو تصویبا، اینقدر با مثالای اصولی مجمع مثالش زدم که قبول کنیم که انگار فل جمله تو اصول این مسلم بوده. اگرم اونجا داریم دعوان کنیم اون طریقیت و سببیت، قطعا نباید اینو خراب کنه. طریقیت محضه ای که هیشاره فقط نظر به مسائل مفاصل متعلق کنه، این نداشتیم تا حالا. یعنی فقه ما این نبوده، حداقل این اجتهاد در مقابل نفسی انگار به وجود اومده. جونم
جوابش بعدن داده
بشه. سوالش
رو ذهنم شدن هستش که از این طرف ما داریم لای کلب الله محسن الله با صحابه همین فرمانه آیات روایاتی که خلاصه نگاه مکلف میشه.
بله،
نظر خطاب داریم درخواست میکنه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در مصحف قرآنی که مالا تقتلنا میگه لای
کما حملته علی الذین من قبلنا،
آره، میگه ما به مالا تقتلنا ما رو مکلف نکن.
خب چون تو بدیهی همین
من قرارمون به مالا و
مصیبات
الله تو مکلف
اصلا همین اشکالیه که این رو اگر عنایت کنید شما تو رسائل براءت حدیث رفت کنم صفحه پنجم حدیث رفت چاپ کنگره شیخ اصلا همینو گفت بعد جواب داد همین همین سوال این همین سوال تو انقلت و قلتای حدیث رفت مستحضر شدید این همین حالا ببینید اگر لازم شد من توضیح من رفرنس دادم که بحثمون خلاصه تر خون دیدش حالا اگر توضیح میدید اما همه اشکال بوده سن ما قبحامون عقلیه قبح عقلی لا یخصص چرا آیه ایتون گفت کما فعل بعد گفته کما حملت الذین علی الذین من قبلنا اونش دیگه سخترش میکنه درست شد؟ خب برگردیم حالا همین چه میشه و یه جمله معترضه بگم آیه مجیدی هست میگم رنسانس علم و اصول میگم این یکی از مواردشه آخون صداش خیلی بلنده تو اصول به قدری داد زده رگ حنجره خودش پاره کرده گفته تاریخیت محض شیخ و متهمه به تصویب و سببیت کرده که ما تو ذهنمون الان یکی از آیات قرآن مثل قل هو الله احد اینه که طریقیت محض مسائل مفاسد فقط در متعلق و غیر از این امکان نداره بعد بنده خدا اگه کسی از جانب شیخ بیاد مثل میرزا اینایی بگه بابا یه مصالح مفاسدی هم داریم تا اینه میگن نگو شرعیت قطع میکنی اصلا یه تو کلامی عقیدتی اجماعی عقد بدیهی و مسلم و شبه مسلم میذاریم پشت قضیه احکام متعلق مسائل و مفاسد فی المتعلقات که حالا من با این زبونی که ادبیاتی بود که الان برای تو گفتم این ادبیات های بروجردیه آی بروجردی اکف فقه میاد و اکف علم و اصول میگه ببینی همه روایات و آیات ناظر به حالات مکلفی یعنی انگار این مصلحت داشته بس خود مکلفین عاجزه مکلفین جاهله جانم همین جوری باید تر جواب بعد روایات ادله بعد میام سراغ فتاوی بعد میام سراغ عدل سراغ قواعد اصولیمون ببینیم تو قواعدمون قبحایی داریم مثل همین عاجز و جاهل و ناسی و ما چه مشکلی داشتیم بیایم بگیم که آقا قطع قطع حجیت نداره چه مشکلی داشتیم میگم قطع حاصل از مقدمات عقلیه را انکار کنیم میگفتیم محاله میگفتیم قبح تکلیف قاطع وقتی قاطع به حکم نمیشه تکلیفش کرد این قبح ها همه کجان
تو
متعلق نیستن چه بعد تو نگاه دیگه ای دوباره اگر سرچ کنیم نظام اصولیمونه خب نزدیک بشم به بحث دیروزمون سرچ کنیم ببینیم اینا همه تو فعلیت یعنی همه اصولی تو ارتکازشون همه رو گفتن ایمان فعلیت ایمان فعلیت ایمان فعلیت که مجموعه اینا این در میاد که انشاء رو به بالا فعلیت رو به پایینه اینا انشاء و فعلیت که دارم میگم نه یعنی انش مرتبه انشاء به قرائت آخوندیش یا فعلیت به قرائت آخوندیش همون چیزی که در گام اول تقنین نگاه به مسائل و مفاسد میکنه حدود دین رو باش معلوم میکنه که آخوندش به مرتبه انشاء اصلا شما بیایید تو سیستم مراتب بتون اسم دیگه ای براش بذارید فل جملهشو نمیشه ازش تخلف کرد به عبارت قشنگ مرحوم شیخ علالله مقامه نظام حکم شناسی شیعه یه بخشش که جوهرشو مسلمه بین الجمیعه سفتکاریشو نمیشه دستکاری کرد هرچی اختلاف تو مراتب داریم تو نازوکاری این ساختمونه حتی نازوکاری مهم ها نه نازوکاری در حد دیگه ممکن ما واقعا یه با دیوار پیش ساخته یه جایی اتاق جدیدی بسازیم اما اتاقه باید یه طوری باشه که حمالا بارشو به دوش بکشن نظام سفتکاری نباید به هم بخوره حالا پس ما الان فی الجمله قبول کردیم که مصالح و مفاسدی غیر از مصالح و مفاسد متعلق یعنی محاذیری یعنی نکاتی یعنی ملاحظاتی یعنی رعایت های غیر از متعلق اینو که اینا مش گفتی فعلیه گفتم این چیزیه که شیخ میگفت من اسم اینو تو درسام میذارم کبرای مصلحت سلوکیه چون خود مصلحت سلوکی یه تعیناتی تو عبارات شیخ داره واقعا اونا لا یمکن ان یقبلن اونا غلطه اشکال به اونا هم وارد هست. یعنی اگه بخوایم ملا لغتی نگاه کنیم میگیم شیخ اینو گفت، این درست یا نه؟ حالا یه بار با یه نگاه دیگه، این نگاه خود سبک شیخ تو عبارات قدما، خود سبک ملا صدرا، ممکنه کسی بیاد کل محکم متشابه شیخ و عباراتش جمع کنه بگه شیخ منظورش از عبارت اینی که شما با قصر نظر برش فهمیدیه نیست، اگر همه عباراتش جمع کنیم محکم متشابه رو هم بذاریم منظورش اینه. اما اگرش درسته، اگه منظورش بود غلطه. این سقرای مصلحت سلوکی، اما یک کبرایی داره مصلحت سلوکی، او کبرا هم اینه که نه، شارع در احکامش، احکامی که به ما میرسونه، علاوه بر نگاه به مسائل و مقاصد المتعلق چیزای دیگه هم باید لحاظ کنه. این کبرا، این جزء مسلمات فقه شیعه است دوباره. یعنی اصلا ادله غیر از این نگاه را نمیفتن، فتوای اصحاب غیر از این نگاه درست نمیشه. نمیتونیم کل فتوای محقق حلیه کنار هم بذاریم، علامه رو کنار هم بذاریم، شهید اول رو کنار هم بذاریم، در نمیاد. تمام که اصولمون میپاشه از هم، ای همه قبهامون مال کجا؟ تمام ادله قواطع و موانع، تمام ادله نسیان و شک مال همینا، مال همینا. یعنی شعار ملاحظه نکاتی کرده غیر از مثال مفاسد المتعلق. بس سلام. حالا برگردم. پس فهمیدیم خرجم، خرجنا به هذا المقدمت المستوفات، که ما در نظام حکم علاوه بر نگاه به متعلق جنبه انسانی و مکلف رو هم ملحوظ داریم. فر جمله خب تا حدود تو گورش برد، خب بیتر جا قبول. حالا برگرد دوباره، اما چیزی که داشتیم تا حالا ما بیت القصیدمون بر اون وزن داشتیم میرفتیم، وزن متعلق بود. خاطرتون هست دیگه، یعنی گفتیم آقا مصلحت مقصده ای جنبه دیگه تو عد نیست که شارع از اون جنبه بیاد، داری متعلق میگی. حالا این جنبه یه دور پاشو باز کردیم کبرویان، قبول. حالا میخوام از اینجا این دوتا رو بزنیم بعد یه نتیجه بگیریم. آقا سلمنا و آمنا، میخوام برسم به حرف اولتون، سلمنا و آمنا و اتبعنا فاکتبنا مع الشاهدین. عدل هیچ جنبه دیگری به خیر از این چیزی که العقل و یحکم و بهی و یدرکو ندارد. سلمنا میگیم بله. اما مکلفیم، اما مکلفیم دیگه. ما همی که اشاره یه روایتی به اون برسه میبوسیمش، به چشممون میمالیم، تبرک میگیریم، اما هزار تا حکم عقل این تکون رو به ما نمیده.
واسیت رو میشنم
اومدم با جنبه انسان، ببین فعلیت اول بمرو مکلف، الان کبراشو درست کردم، الان صغراشو دارم میگم، ما تکون نمیخوریم. آیا شارع درای تکون بیشتر دادن اگر بخواد خطاب اعدلو رو بگه لغوه؟ تحصیل حاصله؟ نه. بله نمیخواد مصلحت رو عوض کنیم، میخواد بگیم خطاب مولویه یا ارشادی. ببین نه رو یه جای دیگه، شیخونا سوالمون کجا بود؟ مطلب درستی داری میگی، الان اجنبی وقت فعلیمونه، ما دنبال یه مطلوب بودیم، همه دعوامون این بود. بده سوال من تقریر کنم. نه مفروض این نیست، مفروض سوالمون اینه بود. نه سوالی که من پرسیدم
در طول تحصیل آن مطلب،
آی مجیدی یه رقه یه رقه یه رقه فرمایش تو رو گوش میدم، یه رقه دارید میرید بیرون از محل نزاهمون، یه رقه رو محل نزاه بیستیم. نه محل نزاهمون کجا بود؟ ببینیم نکاتی که من چیدم، ما سوال اول چی بود؟ خطاب مولوی باشه یا ارشادی؟ ما حالا فعلا همینه، چیزای خوب دیگه ای هم داریم اینجا، این خیلی رو درست کنیم. فقط خطاب ارشادیه، اگر کسی نگاه ماجرا رو مصلحت متعلق فقط ببینه. اگر کسی گفت نه آقا حد وسط خراب بشه، حد وسط ارشاد، ما میرون رو مولویت. خب چجور خراب شد؟ پله اولی که اومدی می بود، گفتیم ارشادی باب اطاعت رو که وادی امتثال از ارشادی باب جعل جعل، یعنی فعلیت اینجا، یعنی جدا کردیم، یعنی قبول کردیم که اینی که تو مرحله جعل قابلیت مولویت داره، لکن چون العقل یدرکو گفتی لغوه. من بهت میگم نه لغو نیست. میگیم چرا لغو نیست؟ میگه راست میگی، از نظر جنبه مصالح مفاسد دیگه چیزی نمونده، رضا اگه شارع بخواد با نگاه به مسائل مفاسد حرفی بزنه میگیم نه عقل همه اینا رو فهمید، شما دیگه نگو لغوه. یعنی حد تولید حد وسط لغویت و تحصیل حاصل مال جنبه مسائل مفاسده. یه حد وسط چرا تولید شد؟ چرا دست شارع آبست مسائل مفاسد؟ اما با حد وسط باعثیت و زاجریت اگر تونستیم، اگریه اگه کسی گفت که آقا خطاب شارع با اذیتش بیشتر حکم عقله، به عبارت دیگه حکم عقل فقط بو علی سینا و علما رو تحریک کرد، اما عوام سر گذر خان و حکم عقل تحریک نکرد و شارع برای اینکه تحریک کنندگی شرع رو دائرش رو افزایش بده اومده یه امر اینچنینی کرده، اون موقع ما چه اشکالی داریم؟ میگیم حد وسط حل میشه. لذا بعضی ها از این طریق به سمت مولویت احکام عقل حتی در مورد حکم شرع سیر کردن. این استدلال این طریق خوبیش اینه که دائرش همه احکام عقل جز
مقام
امتثال
حالا جو در مقام امتثال هم باز دوباره هم در عتیقو که میفهمه مقام امتثال دیگه شکی نیست و بینیست در همون عتیقو آیا دوباره همین نکته که الان
جو به
این معنا که آه
محال باعثیت میشه نداره این محال اصلا محیط الان کلمه باعثیت مال مرتبه فعلیت
این شعاره
ببین بگی این بنابر نظام اصولیمون نه ما گفتیم انشاء باعثیت زاجریت نداره فعلیت باعثیت زاجریت مال مرتبه فعلیته این وادی اطاعت وادی امتصاله اصلا وادی باعثیت زاجریت و تحریک نیست محال برای همین میگم اینو بعد اول درست کنیم سر جاش مراته.
خب یه اون استاد یعنی میفرمود سر این همین نکته
خب میدونم خب
اینجا اینو دخالت
به هم خورده مراته به هم خورده
خب اینجا اگر شعاره میگه اطاعت کن و خیلی میجنبم اگر...
میگم خب مراته به هم خورده محاله اصولی میگه محاله میگه چرا؟ میگم چون هر چه که شما در مورد باعثیت زاجریت این مال مرتبه فعل مال قبل از ورود به امتثال
پس قبل از اون این رو میتوانیم با این بیان
همه مولویش
کنیم انشایی
مدرم بله. باز تأکید میکنم اینایی که تا اینجا گفتم من رو مراتب عرفعی آخون پیادش کردم اما این کلیات نظام و حکم ماه یعنی تو هم مراتب عرفعی آخون تو تحدید دقیقشون نکات اضافی گفته که اون نکات اضافی شما الان اصلا تو بحثمون شرکت ندادیم. من اینی که الان داشتم میگفتم این مسلمه از حکم شناسیه، یعنی مرحوم سعد، مرحوم خویی، مرحوم امام، آغازیا، نائینی، آقای اصفهانی، خود آخوند، خود شیخ، شهید ثانی، شرع الهی، همه رو کلیت ای با هم مشترکن، یعنی این جزء مسلمه. حالا بفرمایید اون مطلب که بفرمایید.
ما یک مشکلی داشتیم در این که شارع همزمان با درک حکم عقل به حسن عقل بخواد یک اراده خودش رو فعلی بکنه، یعنی باعثیتی رو رقم بزنه، زاجریتی رو رقم بزنه. عرضم چیه؟ عرضم اینکه این تصویر اسلام میشه گفت یا اسلام میشه گفت یک تصویری که ما از یک مصلحتی درست کردیم در هر دو مصلحتی که در ذات مطلق وجود داره مشتقه باعثیت است، مصحح زاجریت و اراده فعلی داشتن توی شاره نسبت به اون چیزیست که عمل کرده، نه اینکه مصحح جعل و انشای تو باشن. من خواهم اینجا راحت دیگم باشم، آیا شما نگاهتون به جعل و انشا در نگاه آخون مثل جناب شهید صدر که آقا حالا عرض مقابل شما عنصر اون سیاقی اون نمیدونم چی لیسا به ضروریه این گونه است، خب شما میگوید ما دست ما بزنیم تو چرا بگیم بابا این چیزی هم که میخوام درستش بکنیم فقط اینکه اشاره بگه من میخوام رو درست داره میکنه سه میاد رسیم تو مرحله شهر اونجا لقوه محض تحصیل حاصل محال عقلیه، ما داریم حکم عقل رو تخصیص میزنیم، ما میگیم بابا تو فقط نگو جهل و انشا اونجا هم درست اصلا نمیشه درستش کرد، اما اگه میخوای و اونم میخوای تازه در راستای اینکه او منبعث بشود باعثیتی رو رقم بزنیم در عرض باعثیت عقل تا انبعاص به معنای عتم میکرد در مکلف رخ بده، خب بگو من بدون این مسلحت در عرض اون مسلحت برای تصویر بکنم که مشکلت در این مرتبه یا مرحله از حکم رقم بگونه، نه اونجا اصلا نمیشه کارش کرد، کمون که
در مقام امتثال اگر شارع ابدا حق ورود ندارد، اگر عقل چیزی رو به تمام درک کرد، ابدا شارع نمیتواند وارد حوزه جعلش بشه.
شما سه تا کردید دیگه، پس آخرش الان شما سه تا مطلب گفتید، یکی جعل و انشاء که نمیشود، یکی انبعاث که میشود،
یکی امتثال که
نمیشود. همونی که ما داریم میگیم.
نه شما فرمودید که در مقام
از ما همین کارو کردیم،
جهل و انشاء رو درست کردید، کردید تا فرمودید مولوی اون حالا
ارشادی رو جاشون،
شما فرمودید این مولویه، از من اینه.
نه الان میرسم به اون، یه لحظه اول شما سورس بحثتون رو ما معلوم کنیم.
بله سورس همون همین که فرمودید،
سورس شما این سه تا هست اینجا قبول. الان میرم رو حد وسط میام، شما این سه تا رو هم جدا کردید یا نه؟ این ستا یه همونه که من بهتون میگم کلیات نظام حقوق بین همه مشترکه.
من هیچ مشکلی توی اینم ندارم.
ولی قبول،
ولی معمولا
تو اینجا مشکل نداری. قبول. حالا بریم جلوتر. حالا بریم جلوتر. بعد که این ستا از هم جدا شد از جهت موتنی. این ستا هم جدا شد از جهت موتنی. حالا من یه سوال از شما میکنم. تو اون مرحله جعل و انشاء، تو مرحله
جعل و
انشاء به اصطلاح خودتون، اینجا اگر عقل مصلحت چیزی رو بفهمه، شارع چه میکنه؟
اگر تمام آنچه را که شارع مد نظر داشته مصلحت مفید از اون متعلقه،
همون مصلحت ملزمه ای که تو متعلقه رو عقل بفهمه،
طبق اینجا حضر حقیق سکوت میکنه، یعنی وارد حوزه جعل و اعتبار نمیشه.
تمام شد. قبول. این حکم، اینی که عقل در کرده، خودش یه حکم شرعی میشه یا نمیشه آخرش؟
حکم شرعی به ما این که منشه استفاق قوت است. بعد
تمام شد.
رجعت تقدیمه.
تمام شد. بله قبول کردیم.
بله بله.
خیلی این بماه، این گفتید بما یه چیزی رو باش خواستید رد کنید، اون چیزی رو که خواستید رد کنید، اون اصلا تو حوزه فقه اصول ما نیست. اون مال علم کلامه. اصلا علم فقه و اصول ما وقتی به چیزی میگه شرع و حد، یعنی اون چیزایی که ثواب و عقاب پذیره. مستحضر شدید دارم که از بر... لذا اون قید به ما الان توضیحیه برا ما، نه اعتراضی. تو علم فوقانی اعتراضی، اما تو علم ما توضیحه. مستحضر شدید؟ یک. تمام شد. حالا بریم سراغ نه نه اصطلاحات رو بذارید کنار یه دقیقه، بریم تو مرحله انبعاثه. به استر... شما گفتید یه جعل و انشاء، یه انبعاث، یه امتثال.
انبعاث نفهمید،
باعثیت بفهمید. کلمه انبعاث هم به کار بردید جانب فرقی نمیکنه، باعثیت و امتثال، این سه تا هم جدا شد دیگه. من اصلا اسم انشاء و فعلیت رو کار ندارم، یه جعل و انشاء به معنای لغویش، درست شد؟ به معنای لغویش یه باعثیت به از به تعبیر حضرت عالی و یه امتثال. نه معلوم نیست. حالا باش میدونم میخوام دعوا باش اشکار الان من نمیخوام رو واژه ها دعوا کنم، من فعلا متیقنشو میخوام بگم. من الان واژه ها برام مهم نیست، نه که مهم نیست، این واژه ها هر کدوم بار داره، ما اول کلیتشو درست کنیم. خب حالا سراغ این مرحله دوم شما، این مرحله دوم شما یعنی باعثیت، این باعثیته از چی به وجود میاد؟ متغیرهای تولید باعثیت چی هست؟
همون
چیزی
که فهمیدیم. چیا؟ اگر قرار باشه من کیف اراده ام فعلی بشود، زمانی است که مکلف قابلیت تام داشته باشه.
یعنی قبول داره تو این باعثیت علاوه بر همون مصالح و مفاسد ملزمه، این شؤونات مکلفی و این قبها هم وجود داره. اینم قبول کردیم. خب امتثال هم که سر جاش درست شد؟ تا اینجا تمام. خب بذاریم این سه تا. حالا وقتی این سه تا این چنین حکمی دارن، این سه تا این چنین حکمی دارن، یعنی من یه جمله بهتون بگم، اونیو که در نظام، من اینو نسبت به شهید صد نمیدم، شما نسبت دادید، میگید شهید صد اینطور میگه. حالا باش، من اینو نسبت نمیدم
دوباره، چون فرق
نه من رو عبارت، من رو عبارت بهتون نشوندم شهید صد چیز دیگه هم گفته، نه که اینو نگفته، اضافه داره مثلا. یعنی اونی که شهید زد بشه مراتب حکم، نظام الحکم، نظام الحکم اضافه داره، فقط این نیست.
نه مفصله، میگم
حالا اجازه بله، حالا تا اینجا تمام بشه، تا اینجا تمام بشه، قبول تا اینجا. خب اون چیزی که اصولیین ما بهش میگن انشاء و فعلیت آخوندی، انشاء و فعلیت آخوندی یه توسعه و تحدیدی تو مرتبته اینیه که شما الان گفتید، یعنی اون جعل و انشاء به اصطلاح شما و باعثیت به اصطلاح شما، درست شد؟ پس اون چیزی که ما الان داشتیم در مورد احکام انشاء و فعلیت صحبت میکردیم یه توسعه و تحدید تو این دوتا هم قبول؟ پس با هم تا اینجا دعوایی نداریم، این قبول. خب حالا شما بریم سراغ پرونده مولویت و ارشادیت، حالا بریم سراغ حکم. ملاک ارشادی چیه؟
مثلا
میخوام یه جایی از قبل به سالی سالی
که مطرحه، این رو بفهمید بکنید. چی چی میتوان نبه
مولوی باشد؟ حکم، کتاب، تکلیف، این خیلی مهمه. این تعبیر مولوی منطبقان علیه های زیادی رو به حساب استعمار برای مرقم زده. مشترک لفظی هست؟
آره مشترک لفظی
هستم
تقریبا.
من از برهمی از ارشاد اومدم، اونو ولش کنید. شما بگید چه چیزی میتونه ارشادی باشه؟ ما مرادکم فی المقام از لفظ ارشادی؟
میگم اراده شارع میتواند ارشادی باشه، خطاب شارع میتواند ارشادی باشه.
نه در اینجا به چی میگیم ارشادی؟
اینجا که شما دنبال حکم خب مولوی هستید.
یعنی چی؟
حکم اگه منظورتون باز به تعبیر شاید سر عنصر سکوتی اصلی که ماهیت و ذات حکم رو رقم میزن اراده است، این همون مقامی که فرمودی، یعنی من درس کردم، یعنی دیگه تو مقام جل اصلا نمیری. اراده شارع، اراده شارع کجاست؟ همون جایی که فرمودی فعلیت به تعبیر حقیر و باعثیت. ما توی مقام جل انشاء یا تشریع یا انشاء هشتی میگیم اونجا ما اراده نداریم، اراده داریم نسبت به اصل جل، بله، اما اراده خواستن نکردم. من الان نجاست حدیث رو اراده کردم،
یعنی باعثی از بشریت نداره.
بله ندارم.
خب خب
همین درسته.
خب تعبوت هم شد،
تعبوت
هم
شد.
نه یکیه حرفا، یکی شد، نفهمیدم. الان شما هر چی دارید میگید همونیه که ما دنبالش بودیم.
هر میشون یکی ها جاتون ارشاد به معنای اون، نه در ارشاد در مقام انسان، نه میگفتیم یه شد تو مقام هم باعثی هست. میشون یه اینجا
عقبتر میدید شما جاتون نمیدید، اگه نمیدید که عرض من همینه، من فکر میگم عقبتر میدید.
شلوغ شد گم میشه. الان قشنگ چیزی که ببین، من چرا گفتمتون از اول هی اصرار میکردم اون چه که داریم میگیم کلیاتیه، نرید رو تعین نظریات. ها تعین نظریات یعنی مراتب حکم ناینی، مراتب حکم آخون، مراتب حکم مرحوم صد. من تعیناتشون رو کاری ندارم. اصلا باید زبون دیگه بهتون بگم. ببین های مجیدی عزیز، های خیرآبادی، ببین من واقعیت قصه رو میگم. نه الان ما داریم، ببین یه بار فرض میکنیم یه کسی اصول نخونده، یه دور میخواد اصول بخونه، من قطعا اینطوری باش حرف نمیزنم، مثل امتحان شفاهی گیر بش میدم واژه واژه این مراتبه رو. مازا قال شهید سر، مازا قال نائینی، مازا قال آخون، مازا قال امام، قشنگ بگه. ای تا اینجا تمام. فرض ما اینه که ما از این گذشت، یعنی شما خارج ابتدایی اصولتون رو، یعنی خارج متعارفتون رو گذروند. اینو برای الان میگم، یعنی میخوام بگم بدآموزی نشه، توی سطح باید اونو بگیم. یه بار میخوایم بگیم حالا میخوایم اصول و ناظر به فقه بریم تو اجرا دیگه، یعنی دیگه از اون بحثای نظریه کاربردیش کنیم. ببین آقای مجیدی، تو کاربردی کردن اصول ما تو کل نظام و حکم دو تا نظام و حکم داریم. تقریر من، فهم من اینه، ما تو نظام اصولی، یعنی بگیم تو حکم شناسی، ما دو تا مدل حکم شناسی داریم. یه مدل اینی بود که من داشتم الان توضیح میدادم کلیاتش رو، که گفتم بعد نازوکاریش مرحوم صد یه سری اصطلاحات بهش اضافه میکنه، با یه سری نکات مرحوم میرزا یه اصطلاحات دیگه، با یه نکات دیگه. یعنی میرزایی که میگه آقا مرتبته، آخرش به میرزا میگه میریم مسائل مفاصل قبول نداری، میگه بابا اونا قبول دارم اما اون بالاه. میگه خب سلام علیکم آخو، میگه نه 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 مرا اقتضارم بیار تو مراتب. نه 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 حکم نحل اقتضا تو اصطلاح آخون یعنی انشاء، نه یعنی خود اقتضا. مصالح و مفاسد اینطوری بگیم، حقایقن اونا. ببین حالا این که ما ببین که خودش یه سوال علمیه برای خارج اصول عادیمون، آقا میشه مصالح و مفاسد و حقایق رو جز مراتب و حکم دونست یا نه؟ اینو اگر ما تحقیق کردیم، اگه گفتیم بله حرف آخون درست در میاد، اگه گفتیم خیلی حرف میرزا درست در میاد، من اما تو کلیت ماجرا اصل این که ما از یه مصالح و مفاسدی میایم، ما فرق بین آخون و میرزا، من به این میگم سفتکاری ماجرا، کلیتش فل جملهش جوهره نظریه. دقت فرمودید آقا؟ این که ما یه جا دیگه شم بگم، این که ما بالاخره یه چیزی به نام تنجز داریم یا نداریم، بهش بگیم تنجز، بهش بگیم فعلیت درجه دو، بهش بگیم الاثر العقلی من الحکم، بهش بگیم به قول مرحوم شهید صدر رضوان الله لوازم الاحتجاج العقلائی، واژه‌اش الان برای من فرقی نمی‌کنه، اما شما بالاخره تا این یصح الاحتجاج نشه نمیتونی باش کار کنی، نمیتونی بری تو امتثال. درست شد آقا؟ این رو من میگم همون جوهره علم و اصول ما تو نظام حکم دو مدل داره. یه مدل اینیه که من الان گفتم خدمتون، این چهار تا هست، یا با دوگانه مرحوم نائینی، یا با سگانه یا چهارگانه عبارتهای مرحوم صدر به شکل خاص خودش، این میگم سگانه یا چهارگانه، واقعا دو جور عبارت داریم، عبارت خود حلقه ثالثه یه جوره، عبارت تقریری که تو بخونس و اینا به دست بیار جور دیگه ایه، قبولم دارید. من کل اینا رو رومیه مدل پیاده میکنم، یعنی از جهت ثمر عملی این جزئیات ثمر عملی نداره. مستحضر شدید چه دارم عرض میکنم؟ این مدل هم مدل مرحوم امامه، تحلیلی که اخوک داره او تو ثمر عملی متفاوت میشه. یعنی اگه اونم ثمر علمیش متفاوت بود ملحقش میکردم به همینا. مستحضر شدید دارم چه عرض میکنم؟ بعد نه الان ما میخوایم منجر به فقه بشیم بریم تو کاربرد، نمیخوام وارد ریز کاری های اصطلاحی که درستن و صرفا اصطلاح نیستن، یعنی مناقشه لفظی نیست، نکاتی رو حاملن، نمیخوام وارد اونا بشم، برای همینه که من دارم به اینا استاپ میدم. یعنی بالاخره تو ذهن مرحوم صدرم که بگردید، تو ذهن مرحوم میرزا هم که بگردید، اینا قبول دارن که از جهت زمین فقه شارع مقدس اول مسائل مفاسدی که بودن، اون مسائل مفاسد کیه؟ میخوام یه دور با هم جنبندی کنیم به توافق اون کلیات برسیم که ریزکاری ها خراب نشه سر جا خودش بمونه. اونها یه مسائل مفاسدی دارن که بگن اون مسائل مفاسد مصحح ان الدین عند الله الاسلامه، اون مسائل مفاسد از ازل بودن تا ابد هم هستن، عوض هم نمیشن. ایتا اینجا ولش میکنیم. یه مرتبه هم داریم که شارع مقدس اومده چارچوبه اصلی شریعتش رو تبیین کرده، که این چارچوبه اصلی شریعت فل جمله فل جمله از اول شریعت ابراهیمی بوده، یعنی حج بوده، از اون موقع صلات هم بوده، به قول آخوند علالله مقامه، به قول میرزا دعوا تو کیفیاته. حالا البته ممکنه بعضی از این چارچوبه ها هم یواش یواش کامل شده، اما قدر متیقن که این تیکر تو استصحاب نسخ بحث کرده، قدر متیقن چارچوبه شر که میشن کلیات فروع ما، اینا همینایی که دست ماه و اینا از اولی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آمدن و به بعثت رسیدن یواش یواش اینا رو تو اقل زمان ممکن تکمیل کردن، باش حریم شرع معلوم کردن، که ای آقایون به اینا میگن چی؟ یه کسی به این میگه مرتبه انشا، یه کسی به این میگه خطابات اصلیه، یه کسی به این میگه خطابات تشریعیه، و از تعابیر یکی به اینا میگه فروع دین، یکی به اینا میگه کلیات فروع، اینا واژه دارن. یعنی مثلا زاب زکرات الاحکام یه طور میگه، شهید مرحوم جواهر جوره دیگه ای میگه. این تا اینجا قبول، اینم یه مرتبه است که خاصیتش چیه. این مرتبه، این مرتبه حریم شرع رو معلوم کرد. با این زبون بریم که مشترکه. لذا رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که ما یقربکم الی الجنه الا وقد امرتکم به، و ما یبعدکم الی عن النار الا وقد نهیتکم عن. این معنی منظور چارچوبه هست که این چارچوبه میشه اصل اسلام. لذا ما میگیم فرق اربعه با ما با بقیه فرقی که بین شیعه به وجود اومده در اصل شریعت با هم مشترکیم. اینجاست که اصل شریعت چارچوبهش معلوم میشه. قبوله دیگه. این حالا این رو ما اسمشو بذاریم مرتبه طول انشاء مثل آخوند، یا مثل بعضی از عبارتهای دیگه آخوندش میبینیم الحکم الانشائی، یا مثل شیخ بگیم بناءً علی ما سمیناه حکمن، دعوایی که بهش بگیم حکمیانه، چون حکم به معنی الباعث یت و زاجریه اینجا وجود نداره. اینم تا اینجا قبول آقا، دعوا نداریم دیگه. یه مرتبه بعد میایم پله پایین تر، شروع میکنیم به منصه ظهور و اجرا، ابلاغ به معنای باعثیت و زاجریت، چون اونم ابلاغ شد، ابلاغ به معنای تبیین اونم اتفاق افتاده، چون اگه اون بالا تبیین اتفاق نمیافتاد حریم دین معلوم نمیشد. ابلاغ به معنی الباعثیت که این اصطلاح چیه؟ فعلیت اصطلاح آخوندی اینه، ابلاغ به معنی الباعثیت. خب مقال تشتاق لفظی رو بذارم کنار، درست شد؟ اینجا بود که من گفتم او بالایی ها رو نگید ابلاغ الا برای بحثای دین شناسی که میخوایم حریم دین رو معلوم کنیم. ثمر عملی تو فقه ما ها نداره. قبول دیگه؟ متفقیم دیگه؟ خیلی خوب. بعد اینجا که میرسیم این نکته مهمم اینه، خیلی مهم، اینجا عرض عریض میشه. ملاکش چیه؟ بش اسمش هم نمیگم چی بذارید. ملاکش قبحا، یه بار قبحا عاجز میاد، یه بلا سرمون میاد، دوباره قبح ناسی میاد. اینقدر مکلفین حالاتشون و عوارض و موانع و طوارعشون زیاد میشه، قبحا و رعایت حریم ها و مرزها هم زیاد میشه. اینجا یکی دیگه از موارد مهم، جمله مهم، یکی دیگه از موارد مهم مسئله تغییر و تدریج به زمان و مکان که شرایط و موضوعات رو چه به حسب مکلفین چه به حسب موضوعات خارجی عوض میکنه. پس جای زمان و مکان ما کجا میشه؟ تو این مرتبه باعثیت و زاجریه. ببخشید. سلام علیکم و رحمت الله. سلامت باشید. خیلی ممنون. بفرمایید. خواهش میکنم. ببخشید من سر کلاس درس هستم، یه یک ساعت دیگه در خدمتتونم. ببخشید یک ساعت دیگه. خدا حافظ شما باشید. درست شد؟ این میشه مرحله باعثیت. بعدش هم میریم تو ابتسال، یعنی حجیت تمام میشه، حالا اسمشو بذاریم تنجز یا نذاریم، حجیت تمام میشه، بعد میریم تو ابتسال.
تمام قرض ما چی بود؟ ما میخواستیم یک مصلحت، نیم که مصلحت تراشی، حالا یک مصلحتی رو تصویر بکنیم که در کنار این که توی عقل تمام مایدرکت رو همون چیزی داری میبینی که سبوتم غیر از اون قابل تصویر نیست. میخواستیم در عرض اون در قابل با تصامه دارم بگیم در کنار اون یه چیزی رو بگیم که بابا این شاره میخواد ورود پیدا بکنه بهانه
ما داشته باشه. درست شد.
حالا حالا من عرضم چیه؟ میگم توی عقل وقتی اونو فهمیدی من دارم یک تصویر مصلحتی رو رقم میزنم به تعبیر حرفی در طول اون مصلحت، چون تمام هدف شاره اینه که من تحصیل و مسئلت ذاتیه متعلق رو رقم بزنم، تحصیل و مقابل رو رقم بزنم. حالا ارزم چیه؟ ارزم میگه توی که کار کرد و کار بردت اینه که داری مدد میدی برای تحصیل و مسئلت ذاتی، پس به تعبیر شما اینجور دیگه اصلا شاره وارد حوزه اول نمیشود. کجا وارد میشود؟ تو همین جا، تو همین مرحله باعثیت، هم باعثیتش رو میگی مولوی
درستش
کردیم.
شما
میگید پنجا میشه مولد، یعنی شاره اعمال مولدیتش در
مرحبه. حالا نکته بهتون بگم. قبول همه هم حرف همون همی بوده. خیلی نکته بهتون بگم. ببینید آقای مجیدی، اگر میخواید از گذشته اندیشه اصول منقطع نشید، با اصطلاحات مشهور اینا رو بخونید. این یکی از اشکالات کار مرحوم صدره و از اشکالات مثل آیت الله مصباح حفظه رحمت الله تعالی تو فلسفه انقطاع ایجاد میکنه از گذشته. وقتی شما جعل اصطلاح میکنید، وقتی شما تبویب و تنسیق علمو ببین آخون میگه، آخون ببین اربعت مبازی که آیه اصفهانی گفته، خدا آخون گفته، آخون خودش تو مقدمه واجب میگه مسئله عقلیه، میگه اجتماع رأی مسئله عقلیه، دعوا صغروی کبروی، اما میگه کتابمون رو مباحث عقلی لفظی میذاریم که از زمان قوانین بوده. الموجز میگه من تنقسمون مباحث الی اربعه مباحث، لكن رتبنا کتابنا علی ترتیب کفایه. یعنی کاری که آیه اصفهانی کرد تو دور اخیرش که آیه مظفر تجسد داد، کاری که مرحوم سعد کرد، کاری که آیت الله مصباح تو فر، اینا کارای این که این جمله رو یاد بگیریم، این که در مسئله تبذیب علم، اثبات علم، اثبات علم نه ثبوتش، تنسیق علم، کدام قول متبعه؟ دارم با زبون درس خارج میگم، آیا قول مختار در مسئله تبذیب و تنسیق علم متبعه یا قول مشهور یا احد الاقوال؟ اردع الاقوال قول مختاره، چون رابطه متعلم رو با نظام علم قطع میکنه. همراهی الان همین مطلبی که شما داشتید میگفتید، خیلی قشنگم گفتید، من بهتون بگم این تو زبان مشهور چیه، ما چی کار باید بکنیم. ما تو زبان مشهور اینو میگیم، میگیم شروط و احکام حاکم به مرتبه فعلیت الحکم تو سیستم آخوند رو باید تحقیق کنیم. تو مرتبه فعلیت ببین آخوند دو جور عبارت داره، یه طرف میگه حکم فعلی غیر حکم انشائیه. یعنی چی؟ میگه اقیم الصلاة انشائیه، اقیم الصلاة انشائیه، اما اذا شککت فابن علی الاکثر فعلیه، کل شیء لک طار حتی تعلم انه قدر فعلیه، اون فعلی درجه دو. پس لنا حکمان من الشارع، حکم انشائی و حکم فعلی، یه ادبیات. اوورم آخون میگه فعلیت ذیل انشائه ها، این همونی که شما داشتید میگفتید مرتبه میگه ذیل اوه و اینا ذیل اقتضاءن، ذیل مصالح و مفاسدن. عبارت اخراش کن، پس قواعد حاکمه به مرتبه فعلیت چیه؟ حکم فعلی اگه طرف از قبل خودش مصالح و مفاسدی و حائزه، قبح تکلیف عاجز، قبح تکلیف جاهل، اگه طرف باید ذیل مصالح واقعی معنا بشه، اینا رو باید استقصاء کنیم. در واقع الان این چیزی که داشتیم همینه، پرونده رو ببندیم، اینو بذاریم کنار. حالا برگردم یه نکته پایانی اینجا بگم، حالا چرا گفتم نظام امام با این فرق داره؟ من میخوام تو این جلسات بعدی هم من با همین، یعنی من دعوام رو الان دارم، یعنی تصمیمم رو میخوام یه اصلاحی کنم، ما با اون متیقن اصولی که کارچر داره جلسمون رو جلو ببریم، نه با اختصاصات نظامات که بریم تو ثمر عملیمون. به یه معنا داریم فرار میکنیم از تورم غلط، به یه معنا اصولی که خادم فقهه، یعنی نظامات فقهی و بعدا مسائله رو بحث میکنیم، یه بحث، یه سبک نوعی هم هست به یه معنا، یعنی اینطوری تا حالا کمتر کار کردیم. اما همینجا عنایت کنیم ببین امام چرا فرق میکنه. ببین الان شما دست روی یک همه این اعلام خمسه و سته و سبعه متأخر از آخوند بذارید، یارو اعلام متقدمه بر آخوند، چه قدمائمون، یعنی از زمان، از زمانی که کتاب دستمونه مثل فقه رضوی و مثل مثلا مقنع و مقنع بگیر تا برسیم به زمان مثلا جواهر، کل این دوره رو ما بیاییم، یک نفر رو شما پیدا بکنید که بگه اقیم الصلات، اقیم الصلات میشه از اطلاق و عمومش استفاده کرد، کشکی اینو نمیگه. آفرین. حالا من اصطلاح فعلیت رو یا اصطلاح آخوندی با هم تسالم کنیم، یا بگیم احکام مرتبه باعثی از زاجریت پیاده کنه. ببین چرا دوباره بگیم اطلاق اجزا و شرائطه، بعد اجزا و شرائط رو کی شارع میگه؟ وقتی شارع میخواد به مرحله ظهور و اجرا بذارتش، اراده لزوم داشته باشه به قول شما، یعنی باعثی از زاجریت. باعثیت زاجریت اجزا و شرایط میاره. چرا؟ حد وسط چم دوباره بگی؟ به خاطر اینکه حد وسط نگفتن اجزا و شرایط قبح تأخیر بیانن وقت الحاجت، تا موقعی که وقت الحاجه نشده نگفتنش اشکالی نداره. لذا تا موقعی که زکات الان مکلفی نداره نمیگیمش، میشه خطاب ارشاعی به قول آقا. تا اینجا قبول؟ خیلی خوب. پس کسی از اقیم الصلاة از اطلاقش استفاده نمی کنه، از آت الزکات از اطلاقش استفاده، اینو قبول داریم دیگه. ندیدی من تا حالا ما سمعنا با آزا، درسته؟ عبارت بهتون نشوندم امام از اطلاق اینا استفاده میکنه. این نشون میده حکم شناسی امام متفاوت. این بود که گفتم دو تا مدل حکم شناسی داره
امام. معروف دو مرحله ای درست
اصلا اون دو مرحله ای چهار مجلس مرحله ای مال تعین های مراتبه که الان گفتم ثمر عملی برامون
ستکاری.
من میگم ستکاریش اول نگاه کنیم. همینجاست که من میگم استادی داشتیم ما، من میدونید من پیش نجفیین زیاد درس خوندم، لذا زبون اونا رو واردم. این کاری که با نائینی و آغازی ها و شهید سعید نگم پیش اونا عمدم، یعنی میخواستم مطمئن. یه مشکلی که ما داشتیم اون که قاطبه اصولیین متعارف میگن دو مرتبه امام با دو مرتبه نائینی یکی، بعد میگن تازه امام دو جور حد زده. امام تو زد دو مرتبه گفته مثل نائینی، توی انوار تو حجج مثل آخوند فعلیت درجه دو هم گفته. لذا اولا امام مزبزده، ثانیاً اشبه به آخوند و نائینیه تا آی بروجردی و عاشق عبدالکریم و دیگران تو حکم شناسی. این تحلیلیه که معمولا تو درس خارجا از امام، شاید هم شنیدید این مطلبی که الان گفتن به این شکل رو که ما که اطلاق امام هم با نائینی یکیه، دوتاش رفتون قیودیه، ایطوریه، ایطوریه، نه یکیه. در حالی که نه، ببین الان من مثال زدم براتون رو ثمر عملی. امام میگه دو مرتبه، اما دو مرتبه امام با دو مرتبه که نائینی میگه مشترک لفظی هست. یعنی چی؟ یعنی دو مرتبه نائینی تو جوهره با آخوند و شیخ و مشهوره، فقط تو تعینات نائینی میگه دو مرتبهش کن، مروسط میگه سه تاش کن، او یکی میگه چهار تاش کن، اما جوهره یکسانه. امام جوهرش متفاوته، لذا خودش ثمره میگیره، میگه از اطلاق اقیم الصلاة میشه استفاده کن. عبارت صریح، عبارت قلمی امام مناهج ها. خب اینم تا اینجا تمام. یکی از مؤلفات نظر امام هم بگم دیگه بحثو ببندیم اینجا. امام یکی از نکات خیلی مهمی که داره اینجا، این مطلب باز مثل اصالت الوجود خیلی پر ثمره. من انشاءالله تو مباحثمون میگم، چون بحث هفته اختصاصی تدریسه دیگه، داریم با هم مباحثه میکنیم، یکم بحثمون پس و پیش شده. یعنی من اون فهرستی که اول شما هم دیدید تو ذهنم بود، الان داریم از اواسطش اول میگیم، اشکال هم نداره. الان بعدم باید یه دور بحثامونو بچینیم با هم انشاءالله. امام اعتقاد داره که یکی از اشکالات مهمی که پیش مشهور اتفاق افتاده خلط بین حکم و خطابه. احکام ناظر به خطاب غیر احکام ناظر به حکم. این غیر از ثبوت و اثبات مرحوم صدر ها، تو رو خدا حواستونه بدید، امام تمام حرفای مرحوم صدر رو ثبوتی میدونه تازه. بعد امام میگه این غلط. امام میگه یکی از اتفاقات بزرگ که تو مسئله حکم پیش اومده عدم تفکیک بین حکم و خطاب. ما یه مراتب حکم داریم، یه مسئله انحاء الخطاب. یکی از ثمرات مهم این مطلب کجاست؟ مراتب حکم میرزا میره رو هوا. امام میگه میرزا شما، من اینو به عنوان مثال میزنم که حتی امام فهم بشه. امام میگه آقای میرزا شما به آخون گفتی آقای آخون یه همه حرص خوردی، چهار مرتبه تو توضیح دادی، آخرش هم تو حیث و بیز استادیه، تو تقریر مسئله، تو تقریر مسئله ببخشید سلام علیکم، ببخشید من سر کلاس درس هستم خدمت دوستان، بیام بیرون تماس میگیرم خدمت شما. بله سر کلاسم تماس میگیرم خدمتون. چشم 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 چشم، خدا حافظ. متوجه شدی؟ امام میگه که خدمت شما عارضم، شما چهار مرتبه یا حکم و بعد هم اشکالات که با آخون دارید در فعلیت درجه دو یا تنجز و اینا، بعد خود شما اینو اینطوری حل کردیه، گفتیم من یه خطاب شرطیه دارم یه خطاب تنجیزی دارم. خب تو مرتبه شرطیش انشائیه، وقتی شرطش محقق میشه میام تو فعلیه. خیلی حرف داره، کلی خلاصش به این میرسه. امام میگه آقای میرزا این یعنی چی؟ یعنی تحلیل الخطاب. شما خواستی با خطاب حکم حل کنی، این خودش مخالط است.
این که اومدی گفتی قضایای شرعی قضایای حقیقی هم این هم موضوع مقدر رو وجود این چیزا تو خطاب داری؟
به همش خطابه. لذا شاهدش چیه؟ ما میتونیم انشائی آخوند هم شرطی تقلیل تقریر کنیم هم تنجیزی به اصطلاح شما، فعلی آخوندم هم شرطی تقریر کنیم هم تنجیزی. یک. دو، اشکالاتی که برای آخوند به وجود اومده مثل اون نعم که دیروز درسی خدمت شما گفتم حتما تأملی روش بفرمایید، چجور میخوای حل کنیم؟ یعنی شما مطالبی که از جهت کارکردی نظریت داره 50% نظریه آخوندم نیست، آخون مشکلاتی رو حل کرده برای خودش، میدونیم اتناب داده، اما این اتنابه چرا برای حل مشکل؟ شما بیا اونا رو حل کن. مستحضر شدید؟ پس امام یکی از مؤلفاتش چیه؟ تفکیک خطاب از حکم. یکی دیگه از مؤلفه های مسئله امام یه دیگه بینش کنم میذاریم برای مراتب و حکم، اونجا تحقیقش میکنیم، بیشتر توضیح میدم برای تو انشاءالله. بعد ما توضیح بدیم حرف امام خیلی کار داره واقعا سمر هم. اصلا مفاهیم مأخوذ تو نظام امام با مفاهیم اینا متفاوته. آره نظامش مختصه به خودشه. ببینید امام حاشیه بقیه نیست، خودش یه مدلیه، یه فکریه، یه سبکیه. آره. خیلی ما انشاءالله جلسه بعد اگر خدا لطف کنه، من حالا سعی میکنم اگه ما یه گروهی توی ایتاد بذارید، ایتا واسه فرقی نمی کنه، ایتا خوبه. آره تو ایتا نداره. آره البته ایتا هم عکساش میپره که من براتون حداقل آدرس یا مثلا عکس صفحه و اینا رو براتون بذارم اونجا که قبل از بحث. من جلسه آینده میخوام وارد همین بحث رو یه 10 دقیقه ای جمع بندی کنم، یه تیکهی مونده بود اصلا ما جلسه قبل این جلسه برای اینکه اون تیکه رو سر مسئله فقه فرهنگ پیادش کنیم داشتیم این کار رو میکردیم، یه تیکهی تطبیقی و بعد با این بحثامون نقشه کارمون معلوم شده، من تطبیق بدم نقشه رو نقطه گذاری کنم تو اذهان، بعد شروع کنیم اولین فاکتور مسئلمون رو که امام رضوان الله علیه معتقده باید حتما این مبدع کار قرار بگیره، مسئله فرض الخطاب فی محیط تشریع. عبارت هم داره براش، آدرس هم میدم خدمتون که اون مطالعه بشه که اینجا که میایم سریع تر با هم بخونیم و بریم جلو انشاءالله.
رضوان الله
علیه و علیه
مراتب تصویری رو ارائه میده اثر مترتب میکنه در اجتماع امرونه، در حکم ظاهری و واقعی و اجزا و تبدل رأی مشترک. توی بحث در واقع میشه گفتیم اجتماع حکم ظاهری و واقعی در ذهن مبارکی میشونه که اصلا میشه گفت تعارضکی یک پروسه ناهمگونی بوده که بیاد
مرحوم آخون اونجا متعرض شیخه.
درست.
اون عبارات آخوند به یک معنا از نوترین عبارات.
درست.
و به یک معنا از رهزنترین عبارات.
نه
اونجا آخوند دقدقی شیخو داره، میخواد از عهده شیخ خارج بشه. بعد انگار این جنگ با شیخ آخوندو به یک ورطه ای میبره که خود آخوند او ورتش شروع رنسانس جدید شده. مستحضر شدی؟ یعنی این و خودش تو جاهای دیگه یک کفایه از اون ورته فرار کرده، یعنی زدشو حرف زده، این شیخ حرف زده. مستحضر شدی چی شد؟ حالا کلیت ماجرا چیه که شیخ با او مواجه شده؟ خلاصه ی حرف شیخ چیه؟ که آخوند خواسته با او شیخ، یعنی آخوند نخواسته با اشکال درگیر بشه، خواسته با شیخ درگیر بشه. اینجا دقت کردی؟ آخوند چجور مواجه شده؟ حالا این وسط تو مواجهه با شیخ آخوند نوآوری داره. این دفعه نوآوریاش نباید فراموش بشه، چون نوآوریاش خیلی مفیده. اما برایند اتفاق تو قسمت جمع حکم واقعی ظاهری منفیه. درگیری با، من دارم جریان شناسی میکنم قصه اینطور میگم. بعد این درگیری با شیخ سبب شده نهایت المطاف آخون به یه رنسانسی خودش دوچار بشه، بقیه از رنسانس آخون گرفتن راه رفتن. لا الهش شنیدن دیگه، بعدن آخون دوباره الا لاشو گفته برگشته سر سفره یه که میگم سر سفره شیخ، نه یعنی این حرف شیخ، چون یه سری اشکالات آخون به شیخ وارده واقعا. یعنی شیخ هم اونجا مثلا فرض کنید 20 تا حرف زده، ای 20 تا حرف 5 تاش که بیسه درسته، 15 تاش ممکنه غلط باشه، اما آخون نه جمعی زده در بود آخون کرده اون نظریه رو، خود 5 تای بیسیکال ماجرا خراب شده. لذا مسیر آخون ببینید مثل یه زاویه که از اینجا شروع شده، آخون اینجاش ایستاده، بعد دوباره تو ادامه اون برگشته سر اون ریل، بقیه همین ریل رو رفتن دیگه.
توجه به خود آخون به اینکه داره رقم
این فرد رقم میزنه که آخون 5 تایی که خود قبولش داره اینجا، نه اینجا میزنه جلوتر برمیگرده.
از اقتصا طوری نهادینه تو ذهنش مونده که آقا من میخوام خلاصه اصلا دعوای جماهیرگذاری برای مهم نه، من خواستم این حرف شیخ رو بزنم.
انگار اینه، بله بله، این مشخصه اصلا این. لذا هم دیگه میزنه که به مالا مزید علی بلند نشه نظر شیخ.
بعض اساتید محترم ما اینجا رو از ثمرات اون تحلیل فرآیندی حساب این که حکم 4 برنامه دارن تطبیق میدادن.
نه اصلا همینه، به همین گفتم نوآوری داره.
نه نه فلیزا فلیزا احکام ظاهریه رو هم 4 برنامه میکرد از آقا آخون
نه نه اصلا اون این جمله‌ای که داری میگی من حرفی ندارم. آقای مجید یه بار بیستیم گفتم آخرش معلوم که اینا مراتب یه حکمه، یا ما دو حکم داریم، یکی انشائی یکی فعلی. من تو متن کفایه بهتون نشون میدم آخون میگه حکم فعلی فوق نداره، ما یه سری احکام داریم، هیچی نداره. آخون میگه ما یه سری احکام داریم اصلا تولدشون از فعلیت.
این خیلی
حرفه بشو تو میدم. بعد آخون اینجا هست که میگم کبرا اینا جزء اون 5 تا بیسیکال شیخ هست. خیلی اینجا حرف هست، بذارید ما خود مراتب حکمو برسیم. همین سوال اونجا دوباره
فرمایش حضرت عالی فقط مختص این فرمایش حضرت عالی تفکیک مختص به فضای احکام به تعبیر شما تشریعیه حدود ساختار نیست. بذار همونجا ما یه سری احکام فعلی داریم، همونجا که اشاره داریم که صد
اینجا
کلا منفک از اون
اعتبار اینجا یه حرف من نیستا، یه خانش آقای خوییه، خانش آقا زیاه، خانش خدای اصفهانیه، خانش امامه، خانش آقای بروجردی از آخون. یعنی تو این قد خانش از آخون همه این 5-6 نفر با هم مشترکن. فقط میرزا و گفتم عروس در ادامه دیگه
میرزا متفاوته. من احساس میکنم اساتید ما
خانش میرزا و اسد و الا خانش خدای خویی. من رو عبارت آقای خویی میتونم نشون بدم، آی خویی نه اینجا، آی خویی اینجا میتونید خواه. آی خویی خیلی پیش آی اصفهانی کار کرده اصول. آی خویی جزء 5 تای مبرز آی اصفهانیه، پیش میرزا هم بوده اون پیش آی اصفهانی. بعد کسایی که پیش آی اصفهانی بودن، آی اصفهانی خانش کفایی میدونید آی اصفهانی و آغازی ها شاگرد مستقیم بلافصل آخوندن، اما میرزا شاگرد بلافصل نیست. اما من تحلیل میدونید از میرزا چیه؟ تحلیل من از میرزا یک آخوند شیخیسته.
آره از شیخ خیلی متأثره.
میرزا سعا که از شیخ دفاع کنه، اما سرطان شکگرایی آخوند به ریاهای میرزا رسیده. لذا من میرزا رو میدونید چیو متأثر از شیخ میدونم؟ حاج آقا رضای همدانی، مرحوم میرزای شیرازی بزرگ. ظاهرن بوده، ظاهرن بوده، ظاهرن بوده، ظاهرن یه دوره ای بوده. اما حاج آقا رضا میدونید ای تا اینجا کیو مدافع شیخ میدونم؟ مدافع شیخ نه مدافع شیخ متأثر از آخوند. یعنی انگار اتمو من اینطور گفتم، مثلا صدای آخوند تو نجف اینقدر بلند بوده که هر کی اونجا رسیده ناخودآگاه تو دستگاه شیخ قرائت آخوند رو میدیده. من تو مثال میزنم به این قصه، میگم مثل منشاوی نسبت به عبدالباسطه. منشاوی سعی کرده غیر عبدالباسط باشه، اما انقدر صدای عبدالباسط تنینش بلند بوده، منشاوی هر جا رفته تو بیات و سبا و حجاز خوندن، با اینکه عبدالباسط تو حجاز خیلی کم خونده، اما هر جا رفته تو بیات و سبا و حجاز مقلد عبدالباسط. یعنی با اینکه استاد مستقلی ها، لذا این شیخ بالمعنى الاخص نیست، شیخ علامه و المشهور فی النجفه، یعنی اثر علی الشیخ للآخون، اما الشیخی که متأثرن عن الآخون داره تقریر میشه، نه شیخ معرا و خالص. لکن آقای بروجردی متأثر از شیخ خالصه، با اینکه شاگرد آخون بوده. به نظرم هم این برکت برای بروجردی حس میکنم مال اینی که آقای بروجردی زود نجف خارج شده، مستقل شده، نشسته سالها فکر کرده تو بروجرد و بعدم قم، این خودش اثر پیدا شده توش.
استاد محترم ما اون موقعی که دارن استاد خدمت استاد رسائل رو میخوندن، خیلی ایشون از میرزا بهره گرفت در تبیین کلامش.
حالا من اگه خواستید یه جلسه ای تو این بحثا کفایه رو میاریم، این دوگانه رو که گفتم اولش اینجاست بعدش عدول میکنه رو عبارت بهتون نشون میدم. حتی آقای مجیدی نه اصول علم عالیه، ببین اون نکته ای که گفتم عالیت باید دستگاه بده، ببینید ما معمولا اصول متجزی میخونیم، مثل علم طب میخونیم، مثل کتاب الطهاره و کتاب الصلاه میخونیم، رفتی به هم نداره، بعد این سبب میشه نتونیم سازمان رو استخراج کنیم، لذا اصلا امکان نداره ما بگیم مراتب حکم، مگر از اول تا آخر کفایه محال تطبیقش رو در بیاریم، بعد با خود عبارات های آخون، خودمون عبارت زد بگیم آخون اینجا اینم تو خود باب مراتب حکم، یعنی تو باب حکم واقعی زاری این یک، اینم تطبیقاتش. حالا ببینیم مجموعش چی میشه.
حالا این اشکالی که گفتید که امام بشه سر بکنه خط بین حکم و خطاب، وقتی فرموشه مرحله
میرزا میگه آی میرزا چیزی که در مورد آخون میگید وارد نیست.
حالا خب یه فهرستی هم که شما فرمودید شهید صدر داره، ناظر به اینه که ناظر این که تمام اصل اصولی خودش رو به مراتب حکم نشون میده و تطبیق پیدا میکنه، من احساسم میکنم که این خلطی هم که اونجا حالا در نظر مرحوم میرزا و مرحومه
کفایه آخوند کفایه صفحه اول کفایه اول باب تحریف
مرتب
دیگه جزء مقدمات چه کار کنیم؟ یه دقیقه همین رو بازخوانی کنیم. بود بهتون گفتم اینا همه متأثر از رنسانس آخوندن. این سوال آخوند درست کرد، این سوال در زمان آخوند طوری محکم تر شد که آقای اصفهانی که فیلسوف بود نتونست دیگه از عرض ذاتی دفاع کنه. ببین آقای اصفهانی پیر منطق و فلسفه بود، مرحوم رضوان الله تعالی علیه، مرحوم آقا بزرگ علی الله مقامه الشریف رضوان الله علیه، چه مرد عجیبی بود آقا بزرگ. آقا بزرگ در مورد آقای اصفهانی کان عتقا فی الحکمه من الفقه و اصوله فی زمانه ثم اشتهر بعد زمانه فی الفقه و الاصول، دیگه اینطور بوده. بعد آقای اصفهانی با تمام این قله بو علی سیناییش از عرض ذاتی دست کشید، این زور آخوند بود،
جواب نداد،
اینو کمر نظریه رو شکوند. بعد تو این شرایط آخوند این سوال رو ایجاد کرد که آقا شما اگر اومدید گفتید موضوع علم اصول ادله اربعه است، آقای خدمتون عرض کنم صاحب فصول و آقای میرزا صاحب قوانین و ولو حق با فصول در دعوای بین فصول و قوانین، اما اصلا سلمنا و آمنا اشکالات اختصاصی قوانین رو در نظر نگیریم. فرض کنیم قوانین و فصول دوتا یه حرف زدنه، آخر شما موضوع با حجت دادید، هم اصول عملیتون بنده خدا بیرونه آخر، هم ای طرف مباحث عقلیتون و سقریات الفاظتون بیرونه. این اشکال اولی که فایز
آخون
جواب مون دیگه آخون شرکت با حالا من حالا این آخون جواب داده یا نداده رو من حرف دارم روش، اما آخون اشکال تر کرد، این اشکال پروندهش مفتوح مود، به قدری مفتوح مود. البته این فقط دلیل کار شهید صدر نیست، اینو که ایتیکر که گفتید معلو به مناسبه گفتم، خود قضیه محرز و عدم محرزیت یه مشکل دیگه ایه که این عبارت از شیخ شروع شده دوباره نشونتون میدم تو عبارت رسائل. ببینید یه سری چالش ها، ببینید مرحوم صدر مبتکره واقعا، اما سنشون قد نداد، یعنی باید مثلا یه چهار دور اینا رو درس میداد به جنگ با اینا تا بعد ببینید چی در میاد از توش. مستحضری دارم چه عرض میکنم؟
زیر باشون تصریح میکنه که دور دومی که ما رفتیم پروسه آره به تعبیر بنده آری از یه سری مباحث بود که ساختار منتجم در بود، یعنی زوائدی قبلا مثلا مطرح شده.
این اتفاقیه که حالا اما بالاخره میخوام بگم این سوال، لذا مظفر علی الله مقامه شما اصول فقه خوندید، بنده خدا تو مقدمه مقصد ثالث ببین چرخشم مظفر، ببین چالش مظفر چجوری برای خودش جمع کرد. مظفر گفت خب من نمیگم موضوع نداریم، من میگم دلیلی بر قبول موضوع وجود نداره، لذا از موضوع به حیث ثبوتیش دست بر میدارم، اما تو عالم اثبات اگر موضوع بتونه به عنوان یه ملاک دستبندی باشه هیچ اشکالی نداره. اما موضوع استفاده کرد بعد لذا حالا موضوعی که قدمامون گفتن حرف آخون درسته، حق با قومی نیست، حق با فصوله، حرف فصول میتونه موضوع حجج رو بسازه، اشکال آخون وارد اصول عملیه خارجن، اونورم الفاظ و اینا خارجن. مظفر گفت من از این تیکه اشکال آخون یه موضوع برای مقصد ثالث درست مرزه که فایش اصول فقه نگاه کنید فی موضوع هازل مقصد تعبیر میکنه، همه حرفو میزنه، حجج و ذات الادله رو میاره میکنه موضوع مقصد ثالث. تو حجیت اصول عملی از آقای خویی نون میخوره، بله، و تو نظام کلی علم اصول از آقای اصفهانی استفاده میکنه که ملازماتو باش میسازه، که اون نظام علم اصول هم آقای اصفهانی وامدار شیخ آخونده، یعنی وامدار آخونده که آخونده وامدار شیخه. یعنی من تو عبارت رسائل بهتون نشون میدم تنگ نسن الا اربعت مباعث شیخ گفته، آخونده و شیخ گرفته، فقط کتاب و ایطور نچیدنه. یعنی ای تیکه که کتاب به هم نزنیم جرم مظفر و آقای صدره و آقای اصفهانی. اینا اتفاقاتیه که داره تو عقبه اتفاق میفته، بعد ما فقط پلتفرم و ظاهرش رو میبینیم.
من مباحث راجعه عراقی هم تقریم میکنم ایشون راجعه تعریفی که خونسه ارائه میده راجعه عراقی از فهرستی رو متفاید از فهرستی دیگران ارائه
داده. اگه باشه بدون بگید من ممنون
میشم. میگم موضوع موضوع دلیل بر حکم است، این دلیل رو حیثیت
من آیه مجیدی میدونی چرا نمیرم تو حاصل مستر و لیست ذهنیمو بگم؟ به خاطر این که من احساس میکنم الان به خاطر رنسانس ما اول باید محکمات هزار ساله رو یه بار در بیاریم، بعد برسیم به اینکه حالا این مدل یا اون مدل یا اون مدل. مستحضرید دارم چه عرض میکنم؟ اما اگه بفرستید دارم ممنون میشم، لطف میکنید عزیزی. اگر توفیقی باشه چشم، اگر توفیقی باشه عرض میکنم انشاءالله. سلامت باشید. ما سلامت باشید. یکی از اتفاقات خوبی که الان تو حوزه داره میفته این حرکت دوباره یه که توسط این اعلام سایت العراقی به وجود اومده، انشاءالله به نتیجه برسه و حوزه دوره انتقال خطرناکش رو درست پیدا کنه.